بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصقر بن دلف یا دلف قال سمعت سیدی علی ابن محمد ابن علی الرضا علیهم السلام یقول من کانت له الی الله تبارک و تعالی حاجتن فلیزر قبر جدی الرضا علیه السلام به توس و هو علا قسل ولیسل اند رأسه رکعتین ولیسأل الله حاجته فی قنوته فإنه یستجیب له ما لم یسأل فی مأثم او قطیعة رحم وَإِنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ لَبُقْعَةٌ مِنْ بُقَاءِ الْجَنَّةِ لَا يَزُورُهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَأَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ. روایتی براتون آوردم از مجلس 86 عمالی شیخ صدوق. و انتخاب این حدیث برای این جلسه با اینکه حدیث خیلی مشهور، خیلی خیلی مشهور و بارها شما احتمالا اون رو شنیدید، دست کم ترجمهش رو و اشاره به مضمونش رو از جانب بنده خیلی 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 زیاد شنیدید، اما شاید اولین باری باشه که متن حدیث رو من از عمالی شیخ صدوق براتون میخوانم. من راستش دو تا انگیزه اصلی داشتم از انتخاب این حدیث برای این جلسه از درس من. یه انگیزه برمیگرده به دو تا، حالا اگر دوست دارید بگید سه تا. یکیش برمیگرده به راوی اصلی این حدیث که حالا براتون خواهم گفت. یکی دیگهش برمیگرده به وضعیت یکی دو نفر از دوستانمون که اجازه بدید وقتی توضیح بدم این موضوع روشن‌تر خواهد شد. منظور من از راوی حدیث یعنی کسی که حدیث از اون نقل شده از میان امامان معصوم ماست، نه راوی، خود صاحب حدیث منظورمه. راوی من نمیشناسمش، آقای به نام صقر بن دلف یا دلف که فکر نمی کنم به اون معدن دلفی ارتباطی داشته باشه. اون می گوید که شنیدم که آقای من سیدی علی ابن محمد ابن علی الرضا، یعنی امام هادی علیه السلام، علی ابن محمد ابن علی الرضا، توجه فرمودید، امام هادی علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. حقیقت ماجرا، چیزی که میخوام براتون بگم شاید کمی هم عجیب باشه براتون تعریف کردنش از جانب من، ولی دلم میخواد این ماجرا رو لااقل بهش اشاره ای کنم که یک جایی مونده باشه و ضبط شده باشه احیانا هم در حافظه های شما هم در این حافظه های الکترونیکی، تا اگر روزی روزگاری من یادم رفت احتمالا در وقتی که بهش نیاز خواهم داشت بشنوم و ازش بهره ببرم. در میان ائمه معصومین علیهم السلام شاید خندتون بگیره اگر من بگم که فقط یکیشون رو من در عمرم به خواب دیدم، به طور مشخص به خواب دیدمشون، و اون هم امام هادی علیه السلام. این خواب مال دوران جوانی منه، چیز مهم و فوق‌العاده‌ای هم نیست، ولی برای خود من یکی از دلنگیزترین خاطراتی که در زندگیم داریم. همینقدر بگم که وقتی از اون خواب بیدار شدم، شعری سرودم. با اینکه من خیلی کم شعر میگم و اصلا بلد نیستم شعر بگم، شعری سرودم که از قضا شعر خیلی زیبایی هم به نظر خودم از آب در اومد، تعارف هم نمی کنم. و اون شعر هم گم کردم بعدها، یعنی الان یه چیزایش یادمه ولی شعرها ندارم، نمیدونم کجاست. یادداشت هم کردم ولی الان دیگه نمیدونم کجاست. اینقدر برای من جالب بود این خواب. ایشون رو از قضا در چهره خیلی جوان دیدم، خیلی جوان، با محاسن کاملا مشکی. هنوزم اون چهره رو کاملا در قیافه دارم. محاسنشون بلند هم نبود زیاد، خیلی جوان و خیلی سرزنده قدم می زدن و من هم کنار ایشون قدم می زدم و هر از گاهی به طرف ایشون بر می گشتم، به طرف امام علی النقی علیه السلام بر می گشتم و می گفتم که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، و بعد می بوسیدمشون. ایشون هم پاسخ خیلی جالبی داشتن، انگار که با من شوخی بکنن، نه زیاد تحویل بگیرن نه بخوان طرد بکنن. یه سری تکون میدن میگفتن ها بله آها تو منو خیلی دوست داری، مثلا یه حالت نیمه شوخی نیمه جدی مثلا، ولی هیچ وقت ممانعت نمی کردن از این که من در کنار ایشون قدم میزدم و ایشون رو میبوسیدم. همین بود خواب من، حالا با بعضی جزئیات دیگه. چیزی که برای من خیلی عجیبه و میخوام اصلا این خوابو نمیخواستم بگم، این خاطره رو میخواستم بگم و عذرخواهی میکنم از همسرم اگر این موضوع براش تکراریست، اما او به نوعی شاهد این ماجرایی هم که میخوام بگم هست. خب من تو عمرم یک بار فقط توفیق داشتم که مشرف بشم به عتبات عراق و همه شما میدونید که در این سفرها گاهی اوقات که اندکی امنیت وجود داشته باشه یک گذر کوتاهی هم به سامرا میکنن و امام عسکری علیه السلام و پدرشون امام هادی علیه السلام رو اونجا زیارت میکنن مردم. اونایی که رفتن میدونن، اونایی که نرفتن انشالله خواهند رفت و دید. بنابرای روایات تاریخی محل مقبره این دو امام بزرگوار منزل شخصی اونها بوده، یعنی همون جایی بوده که توش زندگی میکردن و توش عبادت میکردن. فلواقع روایات تاریخی تأکید میکنن که اینها در همون اتاقی مقبرهشون قرار داره که معمولا تو اون اتاق عبادت میکردن و زندگی میکردن و حضور داشتن. خب هر دوشون هم تحت الحفظ بودن دیگه، یه جورایی میدونید دیگه، هر دو به شدت تحت نظر حکومت بودن. امام هادی علیه السلام، اونایی که نمیدونن و بعدها میخوان مشرف بشن، این نکته رو از من داشته باشن، در مفاتیح بخونید، یک دعایی رو نقل کردن از ایشون، خیلی شبیه به اون دعای عظیم الشأن و سریع الاجابه‌ای که از جد بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام نقل شده و در مفاتیح هم هست، واقعا دعای پر عظمتیه، شبیه به قسمت‌های از اون دعاست، نه دقیقا ولی خیلی خیلی شبیه به قسمت‌های از اون دعاست. و در روایت داریم که امام هادی علیه السلام خودشون گفتن که هر وقت به زیارت من آمدید در اون منزل شخصی من که من در همونجا دفن خواهم بود این دعا رو زیاد بخوانید. کوتاه هم هست، زیاد بخوانید به درستی که بدانید که واقعیت اینه که من از خدا خواستم و به درگاه خدا دعا کردم که کسی که با این دعا در اتاق من دعا کند، من دعا کردم که خدا او رو ناامید بر نگردونه و حاجت روا کنه. قریب به این مضمون. بعد اونهایی که میدونن میدونن که در همونجا یک سردابی هم هست، در همون سامرا سرداب مقدسی هست که مردم میرن زیارت و ظاهراً از آخرین محل‌های فیزیکی است که امام عصر علیه السلام اونجا دیده شدند. سرداب یعنی در واقع زیرزمین، زیاد شلوغش نکنید، سرداب ترجمه زیرزمینه. زیرزمین آب رو در زیرزمین‌ها نگهداری می‌کردن در ساختمان‌سازی‌های قدیم. سرداب که می‌شنوید جای عجیب غریبی نیست، زیرزمین. و یه زیرزمینی هست و واقعا هم یه زیرزمینیه، میرید پایین یه زیرزمینیه که یکی از زمین بزرگی هم هست، وسیعی هم هست، که یکی از آخرین محلهایی بوده که گویا امام عصر رؤیت شدن در اونجا قبل از غیبت. خب من اونجا مشغول زیارت شدم در سامرا کنار قبره حضرت عسکری علیه السلام و پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام. محلی بود در اونجا که به اصطلاح به تعبیر ما واقعا لوژ بود، یعنی جایگاه ویژه بود. از نظر تاریخی هم میگفتن که خب این محل خیلی محل خوبیه برای نماز خوندن، خیلی نزدیکه به قبره، شلوغ هم بود خب بالاخره در حد خودش، اما به خاطر ازدحام جمعیتی که وجود داشت اصلا اجازه نمی دادن مأمورین اونجا که کسی اونجا به ایسته و نماز بخونه، ابدا اجازه نمی دادن. قصه همینه. من شاید فکر کنید دارم اغراق می کنم ولی فکر نمی کنم اغراق کنم، واقعیت همین. من به یاد اون دعای مخصوص بودم و خیلی دلم میخواست که در اون محل نماز بخونم و تقریبا بلکه تحقیقا به هیچ وجه اجازه نمیدادن مردم اونجا بمونن و از اونجا زیارت کنن یا اونجا نماز بخونن، همه رو بلند میکردن تو قسمت مردونه‌ای که اونجا بود. ملوث من کاری نکردم، رفتم و مستقیم رفتم اونجا، شروع کردم به نماز خوندن و دعا خوندن. نشستم، زیادم نماز نمیخوندم، دعا میخوندم. شاید باورتون نشه، خودم هم هنوز باورم نمیشه، در تمام مدتی که من اونجا بودم و زیاد هم بود، حتی یک بار یک نفر متعرض من نشد که بلند شد و حالا اینکه همه رو بلند میکرد. من هنوز حیران این اتفاق، واقعا یک بار هم به من نگفت بلند شو، حالا که اصلا از اول نمیذاشت کسی اونجا بشینه. تا آخر هم به من نگفت بلند شو، حتی یک بار. و حالا که من میدیدم ابدا همه رو بلند میکرد و نمیذاشت اونجا کسی بشینه، چون خیلی جای محبوبی بود در این حال برای مردم. گذشت و من خیلی فرصت رو غنیمت شمردم، خیلی دعا کردم و خیلی طول کشید زیارت من و دعای من، خیلی طول کشید، بیش از حد طول کشید، به طوری که مسئول کارمان ما اصلا آمد دنبال من، نگران شده بود و بالاخره گم کرده بود من و اینا، آمد پیش من و با ناراحتی گفت که خب آقا چرا انقدر طول دادی و چیکار کردی و مثلا چیکار میکنی؟ گفتم من هنوز زیارتم تمام نشده، این دعاهایی که میخوام بخونم. گفت نه بابا پاشو بریم دیر میشه و فلان و اینا. من دیگه خب حرفشو گوش دادم، بلند شدم بریم. گفت تو سرداب هم رفتی؟ گفتم سرداب دیگه کجاست؟ من اصلا سرداب نرفته بودم، اصلا نفهمیده بودم سرداب و اینا چیه. سرداب دیگه کجاست؟ گفت اینجا اصل ماجرا اون سرداب مقدس است. حالا من اون گفت حالا من کاری ندارم اصل و فرع ماجرا چیه، به من ارتباطی نداره. گفت گفت اینجا و اونجا. گفتم من برم؟ گفت نه دیگه دیره، به هیچ وجه. میدونی اونجا مسائل امنیتی هم یکمی زیاده در سامره. گفت ابدا دیگه اجازه نمیدم. و ما خیلی متاسف شدیم، ولی بنا نداشتم که مزاحم دیگران بشم و حرفی کسی رو گوش کنم. خواهرانم برادرانم، قصه از اینجا جالب میشه. اینجوری که شد، ناگهان برای کل کاروان مشکلاتی پدید اومد. کفشای افراد گم شده بود به خاطر ازدحامی که اونجاست، لحچی راننده گم شده بود، کفشا گم شده بود، کی گم شده بود، اصلا یه وضعیتی بود. انقدر طول کشید که من به این گفتم که بابا اینا اینجوری قصه، بذار من برم، من که گم نمیشم، بذار من برم این سرداب رو برم. اینم دید واقعا کار بیخ پیدا کرده. گفتم اصلا من میرم، شما به محض اینکه مثلا مشکل کاروان حل شد یکی رو بفرست سریع من را بیفرست، یا پیامک بزن برای من یا هر چیزی، مثلا من فوری خودم رو میرسونم، من بچه که نیستم. اینم یه ذره منمون کرد و دید خیلی من بیرانم. گفت خیلی خوب باشه، ولی صدات کردم سریع بیا یا دیگه وای نستی نماز و زیارت و این حرفا. گفتم باشه. من رفتم. از شما چه پنهون، خیلی فاصله زیادی هم نبود، هر از گاهی دقت میکردم ببینم وضعیت چجوریه. نه گم شده بود، کفشا گم شده بود، آدما گم شده بودن. همسرم شاید جزئیات بهتر قضیه رو یادش بیاد که چه مشکلاتی اونجا پدید اومده بود. کاروان ما نمیتونست بره، به هر صورت نمیرفت. من رفتم زیارتمو کردم. این مشکل برقرار بود، من زیارتمو کردم 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 با آرامش کامل، همه جزئیاتش هم به جا آوردم. بعد دوباره برگشتم همون جای دوست داشتنی، شروع کردم به دعا خوندن و این مشکلات کاروان برقرار بود. هر از گاهی هم یه دقتی میگم، تفحصی میگم، نه هنوز اینا همه لنگ پا، یه لنگ پا ایستادن و گرفتار ماجران. تا اینکه من دیگه دعاها و زیارتام تموم شد، راستش دیگه کاری نداشتم. خیلی تشکر کردم از امامو، بلند شدم که من خیلی ممنونم از شما که این پذیرایی صورت گرفت و ما همه دعاون. به محض اینکه خواهرم برادرم، جدی میگم، خدا رو شاهد میگیرم، به محض اینکه من دیگه کارام تموم شد و بلند شدم، صدا اومد که کاروان حرکت کنیم، مشکل حل شده. واقعا 10 ثانیه فاصله. همون موقع گفتم بریم دیگه. خب ماهان گفته خب بریم دیگه، من دیگه خدافظیمو کردم، بریم. همین. برای من در کمال تعجب سفر سامرا شاید شیرین ترین و خاطر انگیز ترین قسمت اون سفر بود. اون سفر که همش خاطر انگیزه، همش خاطر انگیزه. انشاءالله اونایی که قسمتشون شده باز هم بشه، اونایی که نشده قسمتشون خواهند شد و رفت و خواهند رفت. اونجا همش خاطر انگیزه. از کنار حرم امیرالمؤمنین بگیرید که من اونجا دخترم میدونست که من یه اتاق مخصوصی داشتم، یه جایی رو پیدا کرده بودم، نه زیاد شلوغ بود نه زیاد خلوت. بعد از اینکه امیرالمؤمنین زیارت میکردم میشستم اونجا، تکیه میدادم به یه جایی، اونجا حرم رو میدیدم، زیادم دیگه شلوغ نبود و برای خودم دعا میخوندم یا زیارت میخوندم یا دعا میکنم، ولی قشنگ حرم رو میتونستم ببینم. خلوتم بود، به یه جای خیلی خوشگلی هم تکیه داده بودم. مدتی گذشت تا فهمیدم اون جایی که من بهش تکیه میدم و گوشه های از حرم رو به راحتی میبینم و خیلی احساس خوبی دارم، تکیگاهم جناب علامه هلیست. من به قبر علامه هلی تکیه میدادم و حضرت رو زیارت میکردم. کربلا همینطور، کاظمین همینطور، ولی سامرا برای من چیز دیگری بود. یعنی احساس میکردم پذیرایی دیگری بود. و چرا واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا. چرا در میان همه ائمه اطهار علیهم السلام من قسمتم بوده امام هادی رو فقط یک بار در خواب ببینم؟ نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا. در هر حال این روایتی که براتون میخونم از امام هادی علیه السلام، من دیگه زیاد در اطرافش توضیح نمیدم، فقط ترجمهش میکنم و بعد اون نکته دوم رو براتون میگم، یعنی انگیزه دوم رو خیلی کوچیک اشاره میکنم. امام هادی علیه السلام فرمود، یعنی راوی میگه از آقایم از سیدی علی ابن محمد ابن علی ابن رضا شنیدم. وقتی راوی میگه سیدی، باید حد زد که چون یه همچین چیزهای زیاد مرسوم نیست در نقل روایات، احتمالاً از اصحاب خیلی علاقمند و ارادتمند ائمه بوده که اینجوری روایت رو نقل میکنه. میگه از آقایم علی ابن محمد ابن علی ابن رضا شنیدم که من کانت له الالله تبارک و تعالی حاجه، هر کسی که به سوی خداوند تبارک و تعالی حاجتی داره، فلیزور قبر جدی از رضا علیه السلام، پس باید که زیارت کنه قبر جدم حضرت رضا علیه السلام، به توس، در سرزمین توس، و هو علا قصر، و باید قصر داشته باشه. به قول حافظ گفت قصر در عشق زدم، کهل سلامت گویند یا کهل تهارت گویند، پاک شو اول و پس دیده در آن دیده بر آن پاک انداز. و هو علا غسل، باید غسل داشته باشه بعد از اینکه زیارت کرد، در حالتی که غسل داشت. و یصل عند رأسه رکعتین، وقت در نزد سر امام، به سر بالای سر امام، دو رکعت نماز بخونه. آنگاه ولیسأل الله حاجته فی قنوته، بعد در قنوت اون نماز از خدا حاجتشو بخواد، در قنوت اون نماز، نه بعد از نماز، اون به جای خود، نه موقع زیارت، اون همه به جای خود. ولی امام گفت قصد کنید، زیارت کنید، قصد کنید، برید بالای سر امام دو رکعت نماز بخونید، اونجا در قنوت نماز حاجتتون از خدا بخواد. فانه یستجیب له، حتما حتما دراش مستجاب میشه. مالم یسأل فی معصم او قطعت رحم، مگر اینکه رسما یک معصیتی رو طلب بکنه. فرض فرمایید، حالا فرض فرمایید بنده برم بگم که یا الله یا الله من میخوام شراب بخورم، فرض فرمایید مثلا میگم من میخوام جنایت بکنم، من میخوام قتل بکنم، یا قطعت رحم، دعاش از جنس قطع رحم باشه، از جنس قطع ارتباطاتی باشه که خداوند به رسمیت شناخته. حالا من دیگه در این باره نمیخوام توضیح بدم. اینا نه، اینا مستجاب نمیشه. اگه معصم بخواد یا قطعیت رحم بخواد، اینا دعا مستجاب. ولی اگر اینا نباشه، اگه معصیت نباشه، اگه اسم سریع، یعنی چیز کثیف صریحی نخواد از خدا، و دشمنی و قطع رحم از خدا نخواد، حتما دعاش مستجاب میشه. و این موضع قبرهی، و بدانید که محل قبر او یعنی امام رضا علیه السلام، لبقعت من بقاع الجنه، حقیقتا با بقعی یعنی اتاقی، باغ اتاقی از اتاقهای بهشته. لبقعت من بقاع الجنه لا یزورها مؤمنون، هیچ مؤمنی اونجا رو زیارت نمی کنه. هیچ مؤمنی ها، مؤمن رو در سوره طه مفصل توضیح دادیم یعنی چه. مؤمن آدمی نیست که گناه نمی کنه، خطا نمی کنه، اشتباه نمی کنه، غفلت نمی کنه، دچار معصیت نمی شه. نه، مؤمن همه این چیزا ازش سر می زنه. مؤمن هر گناهی ممکنه ازش سر بزنه متاسفانه، ولی خب مؤمن کسیه که وقتی گناه می کنه توبه می کنه. پیامبر فرمود اگر از کارهای خوبت خوشحال میشی، از کارهای بدت ناراحت میشی، تو مؤمنی. معلوم میشه مؤمن کار بد میکنه متاسفانه، ولی متاسفانه یعنی خودش میفهمه که نباید این کارو میکرد و در صدد جبران برمیاد. مؤمن یعنی مؤمن معصوم نیست، مؤمن لزوما در بالاترین درجات نیست، ولی مؤمنه. مؤمنه، ایمان داره. و نکته اصلی مؤمن بودن هم در سوره طه گفتیم دیگه، نکته اصلیش اینه که تئوری دینی درستی رو بهش اعتقاد داره، یعنی در مبانی دینی رو درست فهمیده و به اون چیزی که درست فهمیده اعتقاد داره. حالا در عمل دچار کجی میشه، در عمل اون قدرت کافی رو نداره، در عمل اون مقام کافی رو هنوز پیدا نکرده، باید بالاتر بره، ولی اعتقاد دینی رو درست فهمیده و بهش واقعا اعتقاد داره. این معنی مؤمنه. چنین کسی به زبانش، به عملش، به قلبش، آنچنان که روایات ما میگه، یعنی در زبانش، در عملش و در قلبش این اعتقاد جاریه، اگرچه گاهی اوقات هم میلغزه، گاهی اوقات هم خطا میکنه، ممکنه این گاهی هم خیلی زیاد باشه، ولی توبه میکنه. مؤمن توبه میکنه. به یاد بیارید اون مباحث مفصلی که در سوره طه گفتیم، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. اینو فقط یادتون باشه، مؤمن اهل اهتداه، یعنی تسلیم امر خداست، یعنی به صورت برون دینی مرزهای دین رو معلوم نمیخواد بکنه و نمیکنه. مؤمن دین رو در تمام زندگی خودش حاکم و ناظر میداند و اعتقاد دارد، اگرچه میلغزد و خطا هم میکند و بعد توبه میکند. اهتدا رو گفتیم تو اون مباحث، یعنی چه دیگه، خاطرتون میاد؟ ثم اهتدا، مؤمن اینه، یعنی اعتقادات درست داره در باب دین. دین فقط براش یه امر عاطفی نیست، دین براش مبنای زندگیه که اعتقاد داره، فهمیده و میدانه که این راه درست زندگیه، اگرچه گاهی از این راه منحرف میشه و دوباره سعی میکنه برگرد. این معنای مؤمنه. گفت لا یزورها مؤمنون، مؤمنی زیارت نمیکنه اون باغ بهشت رو، الا اعتقه الله من النار، خدا از آتش آزادش میکنه، رهایش میکنه، و احله دار القرار، و محله او رو، و محله او رو، احله او یعنی محله یه نفر دیگه، جایی که انسان محل پیدا میکنه، و احله او دار اقامت او رو، محله او رو، جای او رو بهشت قرار میده، دار القرار قرار میده، اون جایی که محل قراره، محل آرامشه، نه محل استراب، محل امنیته، نه محل نگرانی و ترس و